بسم الله الرحمن الرحیم. کفایی یک، استاد حسین اسد، هفتم اردیبهشت ماه سال 95، صفحه 173.
بس رسید به
نیم ساعت بیشتر است.
بس رسید به ثمره بحث مقدمه واجب که چند دفعه پرسیده بودید، گفته بودم میرسیم. البته عمده بحث ما تو بحث مقدمه واجب رو خود مقدمه واجب نبود، رو نکاتی بود که در ضمن بحث گفته شد و جاری هم گفته نشده. یعنی مثل بحث شرط متأخر، مثل بحث مقدمات مفوته، مثل بحث عبادیت مقدمات، مثل بحث عدم قدرت بر برخی مقدمات، حالا اختیارن یا غیر اختیاری که بحثاش گذشت. ولی خود بحث مقدمه واجب ثمره دارد یا ندارد؟ چهار ثمره برای این بحث گفته شده که حالا بعد یکی یکی اینا رو بحث کنیم ببینیم اینا تمام است یا تمام نیست. یه ثمره کدوماشو میدونید؟ کدوماشو شنیدید؟ یکی نرز که آره ثمرت من لا ثمرت له. گفتن که آقا اگر کسی نذر کرده، اگر واجبی را واجب نذر کرده که واجبی انجام داد، واجب شرعی، اگر بگیم مقدمه واجب شرعا واجب است، این اگر رفت مقدمه واجبی انجام داد برع نذر حاصل میشه، اگر بگیم واجب نیست برع نذر حاصل نمیشه. یکی که گفتن اینه. دیگه چی رو شنیدیم؟ حالا نقد میکنم نه فقط میخوام در مورد بله بحث فسق در حقیقت رو دقیق تر بگید، یعنی اگر واجبی بود مقدمات زیادی داشت، یه واجبه ولی مقدمات زیادی داره، گفتن اگر بگیم مقدمه واجب واجب است، خب این در حقیقت با ترک تمام این مقدمات اصرار بر صغائر کرده، این میشه فاسق، باید بره توبه. اما اگر بگیم نه مقدمه واجب واجب نیست، اینجا دیگه فاسق صدق نمی کنه، فقط یه گناه کرده، سن مقدمه صغیره باید باشه. یکی هم این هم دوتا، یکی هم اخذ اجرت بر واجبات. گفتم ما اخذ اجرت بر واجبات رو جایز نمی دانیم، اگر مقدمه واجب واجب باشد خب اخذ اجرت نمی شه کرد، اگر نباشد می شود کرد. این سه تا دیگه
بحث تضاهم
مطرح
بود. واجب باشه مزاحم با مقدمه واجبه، حرام باشه.
این در حقیقت خودش متفرع بر یه ثمره دیگه است و اون ثمره خود ملازم است. گفتن اگر ما به ملازمه بین وجوب زن مقدمه و وجوب مقدمه قائل شدیم، بعد وجوب مولوی شرعی غیری مقدمه را نتیجه میگیریم. وقتی که نتیجه گرفتیم و حالا آثاری خود این داره، یکیش همین بحث تضاهمه. این چهار تا ثمره ایست که گفتن، پس یکی خود ملازمه بود با اون سه تا. اما به صورت کلی اگه بخوایم به این ثمرات نگاه کنیم، در همون نگاه اول سه تا از اینا اصلا گفتنی نیست، چون ما دنبال ثمره بحث اصولی هستیم دیگه. بحث اصولی باید ثمرهش چی باشه بگید؟ یعنی اصولی باشه چه جوری باشه؟ یکی استنباطی باشه، البته بعد استنباطی یه باب خواستم نباشه، استنباطی باشه که در ابواب مختلف جریان داشته باشه. کل این بحثایی که میان نظر اینا رو ثمره میذاره، اینا اصلا کلا به درد اصول نمیخوره، چون نظر اولا باب خاصه، بعدا تطبیقیه، استنباطی نیست. لذا هیچ وقت نظر نمیتونه ثمره یک مسئله اصولی باشه، هیچ وقت، به خاطر که مسئله اصولی باید ثمرهش استنباطی باشه و مختص به باب نباشه. حالا این مختص به باب نباشه که معلومه، خب نظر اون دو تای بعدی هم مشکل داره، اون دو تای بعدی هم، هم بحث اخذ اجرت بر واجبات، هم بحث اثبات فسق و توبه، اینا هم دوباره باب خاصن، هم باب خاصن هم استنباطی نیستن، تطبیقی هن. حالا استنباط تطبیقی رو یه نفر بگه بعد اینجا تطبیق بدیم.
اصلا
مسائل اصول ثمراتش توی فقه نوعاً لازم نیست حتما تو خود اصول
ثمره به مسئله نمیگم تو خود اصول مسئله اصولی باید ثمره استنباطی داشته باشه. یعنی شما تو اصول باید به یه نتیجه برسی، این نتیجه رو بدی دست فقیه، بعد فقیه بره توی قیاس دومی تطبیق بده و اون رو به فعل مکلف منتقل کنه. این میشه اصول. اصلا استنباط هم یعنی همین، یعنی بین اون حکم مستنبط اون کبرا نتیجه با اون کبرای مستنبط اون به مغایرتی است بیش از حد مغایرت کلی و فرد، به گونه ای که اگر شما اینو به دست عامی نمیتواند حکم فعل خودش رو چکار کنه، استخراج کنه. فقیهی باید که ما این کبرا را به دست او بدیم، او ببرد اینو توی قیاس دومی بگذارد، از اون قیاس دوم نتیجه بگیره. روشنه؟ ولی در تطبیق اینجوری نیست. در تطبیق شما اون کبرا را خدمت شما ارشاد وقتی که اون حکمی رو که میخوای با اون کبرا که در نظر بگیری، فرقشون فقط فرق کلی و فرد است و لذا عامی هم میتونه این کار بکنه. ما تو اصول نباید اینجوری باشه، ما فقه نیست، اصوله. اصول باید نتیجهش بره تو فقه، بعد توی قیاس دومی که فقیه در فقه انجام میده به فعل مکلف، یعنی به حکم فعل مکلف منتهی بشه. اگر شما یه بحث اصولی بکنید که نتیجه مستقیمش بشه مسئله نظر، مثلا مسئله نظر هم که مسئله فقهیه دیگه، خود عامی هم میتونه انجام بده، این دیگه نمیشه مسئله اصولی. علاوه که تازه استنباط هایی هم که مختص به یک باب است اونا رو هم گذاشتن برای فقه و ذیل قواعد فقهیه بحث میکنن. ما اینجا استنباط های من ناحیت عامه را باید بحث کنیم تو اصول. بر همین اساس الهی چند تا تمرین کنیم، مثلا استصحاب در شبهات موضوعیه فقهی میشه یا اصولی؟ در شبهات حکمیه؟ چرا؟ چه فرق میکنی؟
شبهات موضوعیه اگه مفهومیه باشه
مشابهه است، درسته ولی مفهومیه
شبهیه.
حالا واردش نشیم، میخوام بگم ولش کن حرف گرفتیم. حالا فعلا هم فرضی بحث کنیم، یه وقت حالا دیر میشه، یه وقت بود سر حوصله من این شبهات مفهومیه رو میگم. حالا فعلا کلیتش، فعلا همون مفهومی مصداقیش، حالا مصداقی با حکمیه رو در نظر بگید که راحت تر. چرا چه فرق میکنه که در حکمیه میگید استنباطیه، در موضوعیه میگید تطبیقیه؟ حالا این چرا رو اگه دقت کنید مسئله مفهومی هم طوری حل میشه براتون، اما تا یه بحث بشه
نتیجهش خود اول مختلف
شده اصلا استثنا نمیشه. بله گفتم اینو، پس گفتم دیگه، من خواستم بگم الان گفتم قبلا نه اصلا شو مفهومیت نمیشه استثاب کرد، تعطیل. آره اما حالا اینو اول بگید در چه فرق میکنه حکمی و موضوعی؟
حکمی خب باید فحص بکنه که از ادله فحص بکنه،
اصلا عامی هم که توان چنین فحصی نداره، بنابراین هیچ وقت عامی نمیتونه کبرای استثاب در شبه حکمیه رو که بهش دادی بره فعل مکلف از چیکار کنه، استخراج کنه. باید یه قیاس دومی فقیه تشکیل بده که اینجا مثلا دلیل اجتهادی معتبر نبود، فلان نبود، حاکم نبود، وارد نبود، بعد فعل مکلف در میاد. مثلا تو شبهه موضوعی چون فحص واجب بگید نیست، استصحاب در شبهات موضوعی رو به دست عامی هم بدی اونم میتونه اجرا کنه. بگی یقینی داشتی قبلا، بعد شک کردی، اعتنا نکن. میخوام من یقین داشتم مثلا این کتاب دیروز مال من بوده، عوام پاک بوده، شک دارم، هنوزم میگم پاک. این کار میتونه
استصحاب
استصحاب حکمی وجودی فرع بر اینه که متعلق بله درسته، تا این فقط تو وجودش میاد، تو عدمی چون اصل اول مگه عدم از رو قبول داشته باشی؟ ما قبول داریم، اگه قبول نداری، اگه قبول داشته باشی نه، ولی حالا خوبه برای وجودیش خوبه.
خود همین که استصحاب عدلی قبول کنیم یا نکنیم داره باشه اشکالی؟
خود استصحاب عدم عدلی خیلی عرفیه، منتها این شبهاتی که شما میکنید میگید نمیدونم عدم ازلی یعنی موقع که هیچی نبود، هیچی نبود، اینم نبود، حالا همه چی هستن، این هست یا نه، عرف گیج میشه ازت نمیفهمه چی به چی. ولی اگر به همون زبان عرفی اولیه بهش بگی، بگی آقا هر چیزی که نبوده بعد شک کردی هست یا نیست، اصل بنه که نیست، اینو میفهمه. منتها وقتی شما میاد دو قسم میکنید، سالب انتفاع موضوع، سالب انتفاع محمود، عدم نعتی، عدم بعضی هم که سه قسم میکنن، عدم نعتی، عدم فعل ازل، عدم الازلی. حالا بیا درستش کن. بود که اصلا میماند اینجا، نمیتونه تطبیق بده. ولی تطبیق عرف اصلا واسه ما مهم نیست. حالا علل اقوا ما مفهوم رو از عرف البته میگیریم. حالا تطبیق مفهوم عرفی حفظ بشه، حالا تطبیق بدهد یا ندهد، ولی اینجا تطبیق هم میتواند بدهد. کما اینکه آیه تبریزی نام که معتقدن تطبیق باید عرفی باشه، میگن اگر عدم ازلی رو به همون تقریب صحیحش، تقریب عرفیش بگیم، تطبیق میده. خب خوب بود. حالا تو بحث مقدمه واجب بیان ببینیم استنباطی یا تطبیقی. اگه اینجور من بحث کنم، مقدمت الواجبه واجبه، حالا بذارید راحت شو، همون الملازمه ثابتتون بین وجوب شیء و وجوب مقدمته، این الان فقهی میشه یا اصولی؟ چون این الان مستقیما هیچ دردی از مکلف حل نمیده. شما این رو باید بری دست فقیه، یعنی خودت فقیه، بعد بری تو فقه، بعد بیای بگی صلات واجبون، وضو هم واجب، مقدمته شرعاً. بعد وقتی صلات واجب شد، پس وضو هم وجوب پیدا میکنه. بعد فتوا بدی به وجوب وضو. این فتوا به وجوب وضو مستقیما نتیجه ملازمه بگید نیست، این نتیجه ایست که تو قیاس دوم به دست میاد. به همین جهت مرحوم آخون میگه اون سه تا مثالی که گفتن اونا درست، سه تا ثمره گفتن درست نیست. تنها ثمره بحث مقدمه واجب همین بحث ملازمه است. درست شد؟ تا اینجا فهمیدین؟ روشنه تا این؟ گذشته که اون سه تا مثال اصلا فقهیاً هم مشکل دارن، یعنی غیر از اینکه اصلا درستن بودن ثمره بحث اصولی نمی شدن، فقهیاً هم مشکل دارن. مثلا نظر، نظر رو بودن بودن ثمره. خب نظر عنوان قصدیه، تابع قصد کیه؟ ناظره. اگر ناظر قصدش فقط انجام خود اون واجبات نفسی باشه، مسلماً ما مقدمه ذمه‌اش بری بگید نمیشه. اگر قصدش اهم از نفسی و غیری بوده، اهم از مولوی و ارشادی بوده، خب با مقدمه ذمه‌اش بری میشه. بحث نظر اصلا تابع قصده، تابع قصده. حالا من مقدمه واجب رو براش وجوب مولوی قائل باشم یا نباشم، ملازمه قائل باشم یا قائل نباشم، در هر دو صورت در نظر باید به قصد طرف نگاه کنم. من مقدمه واجب رو قبول دارم، ولی قصد ناظر انجام واجب نفسی بوده، خب هیچ وقت با انجام مقدمه ذمه‌اش بری نمیشه. مقدمه واجب رو قبول ندارم، ولی قصد ناظر اهم از وجوب مولوی و وجوب حتی ارشادی و عقلی بوده، اینجا وجوب عقلی که ممکن نیستم ذمه بری میشه. بنابراین نظر گذشته از اینکه ثمره هیچ بحث اصولی نمیتواند باشد، طرحش در بحث مقدمه واجب اصلا درست نیست، چون تابع قصده.
قصدش باشه که نفسی یا غیری،
اهم باشه،
مولوی باشه حتما. قصدش باشه که وجوب شرعی داشته باشه، هر
چی
که وجوب شرعی داره انجام داد مثلا
هزار تومن
صدقه داده.
وجوب شرعی اهم از مولوی و ارشادی ها،
نفسی و غیری باشه، این شرعی باشه، عقلی نباشه.
اینو داشته باش. این آخر سر میخوام اشکال امام رو به همون ثمر اولا بگم، این معلوم میشه چون این اونجا میاد. اینو نگرد فعلا. تو اون مثال چی بود؟ اون یکی اصرار بر ترک حرام و معصیت، اینم گفتیم که فقهیاً درست نیست. چرا؟
نفسی ظاهراً
میاد. اونی که فسق میاره عنوان عصیانه. عصیان کی محقق میشه؟ شما اولین مقدمه از مقدمات واجب را که ترک کردی، که دیگه غیر من که منحصرم بود، قابل جانشینی بگید نبود، همون موقع عصیان محققه. عصیان یه ده تا عصیان که نیست، همون اولین مقدمه. درسته واجب زن مقدمه ها، منتها در ترک اینجوریه دیگه. شما هر کدوم از مقدمات را که منحصره نباشن، ببخشید منحصره باشن، ترک بکنی، خب دیگه زن مقدمه در زمان خودش انجام بگید نخواهد شد. عصیان همون موقع تحقق پیدا میکنه و ملاک استحقاق عقاب هم عصیانه. اینجا هم یه عصیان بیشتر بگید نیست. بنابراین این که من مقدمات واجب را واجب بدانم یا واجب بگید ندانم، تأثیری در صدق، در این که من نمیدونم فاسق بشوم یا نشوم ندارم. حالا اون اخذ حجت کمی طول میکشه، رسیدیم میخونیم، نرسیدیم میذارم فردا. این تیکه امام هم اینجا بگم حیفه، آخون اون ستا رو قبول نکرد به خاطر هم اشکال عام که نه اصلا ثمره اصولی جا نمیتونم بشن. تطبیقی هم و یه باب خاص هم و هم اشکال خاص که دوتاشو گفتیم اخذ اوجش باشه فردا، ولی اون اولی رو که بحث ملازمه بود اونو میپذیره. درست شد؟ تا اینجا فهمیدین حرف آخوندو؟ خب حالا امام اینجا یه حرفی داره. امام میگه که ثمره اونیه که آخر سر فتواهای دو طرف چی بشه؟ عوض بشه. یعنی آخر سرش منی که فقیه این مبنام این وری بود یه فتوا بدم، اونی که فتواش اون طرفی بود یه فتوا دیگه بده. این میشه ثمره عملیه. و الا اگر فقط منجر به این بشه که من از یه راه به اون فتوا برسم و شما هم از راه دیگری دوباره به بگید همون فتوا برسید، این که ثمره عملیه نیست، این ثمره علمیه است. این روش بحث عوض میکنه. اون ثمره اولی هم که شما یا آخوند پذیرفتید، اگه بگید ثمره علمیه است ما هم قبول داریم علمیه است، ولی ثمره عملیه نیست. چرا؟ میگه الان من امام خمینی که مقدمه واجب را ملازمه را شرعن قائل نیستم، شما یا آخوند شرعن قائلید. حالا ببینیم ماها که میخواییم فتوا بدیم چجوری فتوا بدیم. شما میایی میگی تو اصولت میایی میگی ملازمه ثابتتون بین وجوب ذل مقدمه و وجوب المقدمه، این رو بعد میری تو قیاس دوم میاری تو فقه، میشه استنباطی دیگه. تو قیاس دوم میگه الوضو مقدمتون لصلات الواجبه، بعدم میگه بین وجوب وضو با وجوب مقدمش ملازمه است، پس وضو هم چیه؟ بگید واجب است. این کارو میکنید دیگه، واجب شرعی است، به شرع هم نسبت میدید. خب منی که الان ملازمه رو قبول ندارم چیکار میکنم؟ من ملازمه شرعی رو قبول ندارم، ولی عقلیشو که قبول دارم. یعنی اینو که قبول دارم که عقلا کسی که میخواد ذل مقدمه را بیاورد باید مقدمه را بیاورد، وجوب عقلی قبول دارم. قاعده ملازمه را هم که قبول دارم، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع قبول دارم. در نتیجه میگم وقتی که ذل مقدمه یعنی نماز واجب بود، عقلا مقدمش هم که وضو باشه چیه؟ واجبه. و چون بین وجوب عقلی حکم قطعی عقل با وجوب شرعی ملازمه است، پس شرعن هم وجوب داره، پس منم دوباره فتوا به وجوب چی میدم؟ وضو. غایت الامر اینه شما اسم وجوبی که برای وضو گذاشتی میگی وجوب مولوی غیری، آره من میگم وجوب ارشادی غیری، اما بین این ارشادی که تو این مقدمه هست با اون مولوی که شما تو این نمیگه به همه جا اینجا قائل شدیم چه فرقی میکنیم؟ اون فرقایی که جاهای دیگه بین مولوی و ارشادی هست اینجا نیست. مثلا اونجا یه فرقی که میکنه میگه اگه مولوی باشه خودش استحقاق عقاب داره، اگر ارشادی باشه خودش استحقاق عقاب نداره، عقاب مال کیه؟ مرشدان الیه. ولی اینجا تو مقدمه واجب نه وجوبش وجوب تبعی است، همونطور که خود شما آخوندم گفتی حتی کسی هم که قائل ملازمه باشه یه استحقاق عقاب بیشتر قائل نیست. خب منم که ارشاد قائل شدم منم یه استحقاق که بیشتر قائل نیستم. یا فرق دیگه ای که این فرق، یعنی فرقی که جای دیگه بین مولوی و ارشادی بود اینجا در نمیاد دیگه اون فرق، اینم به خاطر اون خاصیت تبعی بودن و غیری بودن مقدماته. بنابراین عملا فتوای من با فتوای شما تفاوتی پیدا نمی کنیم. بله روش بحثمون متفاوت میشه. وجوب شرعی که من برای وضو ثابت کردم به یه شکل دیگری بود، از طریق اول حکم عقل اومدم، بعد قاعده ملازمه اومدم، بعد شد وجوب ارشادی. شما وجوبی که اومدی از راه دیگری اومدی، ملازمه رو قبول کردی، بعد تو فقه تطبیق دادی وجوب ملازمه، اسمش هم فرق کرد. شما گفتید وجوب مولوی غیری، من گفتم وجوب ارشادی غیری، مدا این اسم اینجا تفاوتی نداره عملا.
تضاهم که تفاوت داره
تو چی؟
وجوب ارشادی نمیتونه مزاحمت کنه با
یه حرمت نسلی. بله اینجا شماهایی که قائل به ملازمه میشید چون وجوبی که چون شماهایی که قائل به ملازمه شید چون وجوبی که قائلید وجوب تبعی است، تو باب تضاهم هم که برید دوباره میرید سراغ اهم و مهم، چه کار میکنید؟ میگید این مقدمه ای که الان تضاهم کرده با اون غیر، این بدیل داره یا نداره؟
نه.
همین دیگه میخوام بگم اون قاعده جون بدیل داشت، میگه اینو میذارم کنار بدیل رو میارم. بدیل نداشت. میگم من اگر این مقدمه رو ترک کنم اون ذل مقدمه‌ش هم چی میشه؟ ترک میشه. خوب دقت کن. بعد میگید این ذل مقدمه اندش شاره مهمتر بوده یا اون واجبه؟ یعنی نه، همین مسئله خودتون مولوی هم باشید، یعنی عملا دوباره تو تضاهم کارتون به کی کشیده میشه؟ ذل. ما که ارشادی قائلیم، ما هم قبول داریم ارشادی نمیتونه مزاحمت بکنه دیگه، درسته. اما این مقدمه اگه منحصره باشه چی میگیم؟ ما امام خمینی میگیم اگه ارشادی باشه اینو میفهم که ذل مقدمه رو دیگه نمیتونی انجام بدی اگه منحصره شد. باز دوباره تضاهم میندازم بین اون ذل مقدمه با اون، پس دوباره عملا مثل هم شدیم، راهش فرق کرد. شمایی که مولوی قائل بودی چون اول میتونستی مولوی رو درگیر بکنی، رفتی سراغ خودش، بوده دوباره به خودش به چه اعتباری رفتی؟ به اعتبار ذل مقدمش، درسته؟ من که ارشادی قائل بودم اول خودشو نمیتونستم درگیر کنم، رفتم از اول سراغ کی؟ ذل مقدمش. پس باز در نتیجه مثل هم شدیم. راهمون اخذ حجت، حالا اخذ حجت اولا ثمره اصولی نیست، این که حالا فعلا گفتیم، اگر امروز رسیدیم میگیم فقهی هم چه اشکال داره، اگر نرسیدیم اینو فردا.
این ملازمه که گفتن همه قبول دارن که بین مثلا وجوب
عقل بله. بله این حرف مرحوم امام بود، اینو فهمیدی؟ مرحوم آقای تبریزی چرا صاف اصولا ممکن، مرحوم آقای تبریزی آدرسشو براتون بگم، نوار 230 از دقیقه 11 اول حرف امام رو نقل میکنه تو این بحث ثمره، بعد میگه که اده اسم نمیاره، اسم امام نمیاره، گوش دادید، ولی همین مطلب امام رو عیناً میگه. بعد اشکال جواب که میده میگه اینا قاعده ملازمه رو چون قبول دارن این اتفاق براشون میفته، یعنی امام اینا که چی؟ من که آمد تمزیدم عرض شد که میگه که اینا که قاعده ملازمه رو قبول دارن این ثمره براشون انکار میشه، منتها ما چون قاعده ملازمه رو عملا، حالا خودش هم میگه عملا قبول ندارم، چون اینا اسمی نمیست صاحب فصول مرد مردانه اومد گفت من قاعده ملازمه قبول ندارم، مثل اخباری اینا نمیگن ما مثل اخباری این قاعده ملازمه قبول نداریم، میگن نه ما قبول، بعد یه جور معناش میگن که عملا در هیچ جای فقه هیچ فستاقی پیدا نمیکنه، یعنی ولی این جای تبریزی هم میگه، میگه ما که عملا قاعده ملازمه رو قبول نداریم از ثمره آخوند میتونیم دفاع کنیم، متأ دفاعمون خودش هم میگه خیلی نیست، تو قسمت قصد درست میشه،
قصد
چی؟ قصد شرعی بودن، امام اینا که قبول دارن چون با قاعده ملازمه دوباره به شرع هم نسبت میدن ولو به نحوه ارشادی، لذا قصدن براشون مشکلی پیدا نمیکنه، قصد انتصاب به شاید مشکل پیدا نمیکنه، اما اینا که قاعده ملازمه را قبول ندارن میگن اگر ما مقدمه واجب را واجب بگید ندانیم، اون موقع دیگه نمیتونیم قصد شرعی بودن رو برای مکلف جایز بدونیم، میشه تشریع، اما اگر جایز بدونیم قصد رو اجازه بدیم. عبارت شو بخونم، میگه که میگه بعضی از، حالا حرف امام رو که میگه که بعضی بزرگان به این ثمره اشکال کردن که این ثمره ثمره عملیه نیست بلکه صرفا ثمره علمیه است، چرا که اگر کسی وجود ملازمه را بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه انکار کند مثل خود ما لابدیت عقلی را که انکار نکرده ایم پس لزوم عقلی را پذیرفته ایم و چون قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را قبول داریم به حکم شرعی ارشادی هم میرسیم، و درست است که در تعبیر نهایی ما میگوییم وجوب شرعی ارشادی و آخون میگوید وجوب شرعی مولوی غیری، ولی عملا بین ما و آخون تفاوتی ایجاد نخواهد شد، چرا که آن ثمراتی که در عمل بین وجوب مولوی و ارشادی بود در اینجا یافت نمیگردد، کما که توضیح دادم. بعد میگه آیه تبریزی میگه این آقایان به قاعده ملازمه در مقام عمل هم قائلند، ولی طبق مسلک ما ثمر که یعنی عملا یه کاری میکنیم مورد پیدا نمیکنه، ثمره عملی در فتوا بین آخوند و این آقایان برقرار میشوند، چرا که این و این ثمره آن است که در صورتی که قائل به وجوب شرعی مولوی باشیم قصد مکلف به وجوب شرعی مولوی را میپذیریم و در نتیجه بطلان مقدمه عبادی در فرض قصد وجوب شرعی مولوی آمدن به جهت تشریع یا عدم آن مبتنی بر پذیرش ملازمه و عدم ملازمه خواهد شد. دیگه خواستید مراجعه کنید اینجا رو ببینید، از نوار تو کتابش هم حتما هست، از نوار 230 دقیقه 11 تا دقیقه 15، 4 5 دقیقه بیشتر نیست. نه امام دیگه داریم، میگه لابدیت حالا که قبول داریم، ما ملازمه شرعی مقدم واجب رو قبول نداریم.
بعد لابدیت رو قبول داریم، لابدیت هم یعنی ملازمه بین،
نه لابدیت عقلیه رو که قبول داریم، از اون برم قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هم قبول داریم.
اون چی بود که قبولش نداشتیم؟
ملازمه شرعی بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، یعنی اگر ذل مقدمه واجب بود مقدمش هم وجوب شرعی مولوی غیری پیدا میکنه، اینو ما قبول نداریم. خب اما وجوب عقلی مقدمه رو که قبول داریم، و چون قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هم قبول داریم، پس به وجوب شرعی ارشادی مقدمه میرسیم. پس ما یا امام میرسیم به وجوب شرعی ارشادی مقدمه، شما یا آخون به چی رسید؟ وجوب شرعی مولوی غیری مقدمه. عملا بین اون وجوب شرعی بین اون وجوب شرعی ارشادی که ما برای مقدمه قائلیم با اون وجوب مولوی غیری که شما قائلید، عملا فرقی درست نمیشه، فقط روش بحثمون فرق میکنه و اون کلمه در نتیجه ما میگیم ارشادی، شما میگید مولوی. نه اینکه ارشادی و مولوی هیچ جا فرق نمیکنن، اینجا اینطوری میشه. اون نظر آخوند در قاعده ملازمه، اون نظر آخوند مولانا، اون نظر آخوند در تفسیر قاعده ملازمه است.
نظر آخوندش از ثمره آخوند دفاع کرد دیگه، حتی اگه قاعده ملازمه بشه همون اشکالی تو بحث
شیخ آخه قاعده ملازمه مثل آخوند معنا میکنه، آخوند لاولایی معنا میکنه، اینا که لاولایی قائل نیستن، این اینایی که مشهوری که قائلن.
خب معلومه هم اشکالی که به ملازمه میرسه مقدمه مقدمه میکنه، همون اشکالی که ملازمه حکم عقل و شرع وارد بکنی
نمیشه اونجا، چون اونجا حکم ارشادی میشه. اینجا اشکالی که پیش میاد واسه اینکه شما میخواید مقدمه رو وجوب مولوی غیری براش ثابت کنیم، اشکال لغویت و اینا پیش میاد که الان میرسیم میگیم، حالا اونجا که رسیدیم به قول آخون میگم. ولی چون تو قاعده ملازمه حکم عقل و حکم شرع مولوی نمیخواد اثبات کنه، ارشادی میخواد اثبات کنه، دیگه اصل لغویت پیش نمیاد. بعد یه نکته هم حالا که صحبت شد بگم، ولی این جای بحثش اینجا نیست. قاعده ملازمه ارشادی استقام نداره، غیری هم استقام نداره، مگه آخوند خودش هم گفت یه اسیان بیشتر نیست، عقاب دارمدار اسیانه، یه اسیان هم بیشتر نیست. لذا اون ثمره ای عرض کردم، اون ثمره ای که بین مولوی و ارشادی جای دیگه هست که مولوی استحقاق عقاب داره ارشادی استحقاق عقاب نداره، تو مقدمه واجب این اتفاق نمیفته. یعنی آخوندی هم که وجوب مولوی غیری قائل میشه برای مقدمه واجب، در اینجا نه که وجوبش غیری میشه و یه اسیان بیشتر نیست، یه استحقاق بیشتر قائل نیست. امامینا هم که وجوب ارشادی قائلن، یه استحقاق بیشتر قائل نیستن، برای مرشد الهی قائلن، لذا باز عملا مثل هم میشن، اون ثمره اینجا نمیاد. یه نکته رو فقط اشاره کنم، امام آشمند حسین اینا وقتی میگن قاعده ملازمه حکم عقل و شرع حرفشون اینه، ولی حالا جای بحثش اینجا گفتی بگم، لاولایی نمیگن کل ما حکم الا حکم شرع، میگن حکم الا یعنی حکم قطعی، هر جا عقل حکم قطعی کرد این حکم نه که حجت، شرعن هم بر همون اساس ما حکم میکنیم، و هر جا شرع حکم کرد عقل به صورت اجمالی میگوید همان حکم شرع درست است، چرا که شارع که حکمی میکرده بدون مصلحت و علت حکم نمیکرده، پس اگر حکم کرده با یه صلوات بفرستیم. لذا اگر حکم کرده، اگر حکم کرده قطعا مصلحتی داشته، ولو اون مصلحت را من تفصیلا ندانم، ولی حکم میکنم به اون مصلحتی که اجمالا میدانم، باید این کار را چکار کرد؟ انجام داد. لذا نه خود کل ما حکم بلا حکم به شر اینا لولایی میگن، نه کل ما حکم به شر حکم بلا عقل لولایی میگن، ولی مرحوم آخون لولایی میگه. آقا زیاد فرق میذاره تو کل ما حکم به الحق حکم به شر، مثلا امام و آشمان نسو اینا مستقیم میگه، توی اون عکسش حکم به شرکم به العقل لولایی میگه. این فرقا تو ذهنتون باشه. یعنی آخون قاعده ملازمه رو یه جور میگه، مدرسه اصفهانی و امام اینا یه جور میگن، آغازی‌ها اینا یه جور میگن، آیه خوینا هم که عملا انکارش میکنن. بنابراین اینطور نیست که اون تفسیر آخوند رو اینم ورداریم بیاریم توی کلام امام، ولی هر کدومشون میگن باید مثل حرف خودشون باید کنیم. کی؟ آیه خوینا؟ آره کبراییست که هیچ صغرایی توی فقه پیدا نمی کنه. خود آیه تبریزی هم اینجا میگه، یه کنایه میزنه، میگه اینا عملا قاعده ملازمه را قائلن، یعنی عملا اجرا میکنن، ما اجرا نمی کنیم چون صغرا براش پیدا نمی کنیم. اینو بخونیم. بله این تو معنا کردن حواستون باشه. یعنی مثلا وقتی امام میگه قاعده ملازم، ملازم رو حرف خودش معنا کنید، وقتی آخوند میگه رو حرف خودش معنا کنید، وقتی آشانسه میگه رو حرف خودش، آغازی ها میگه رو مسلک خودش. اگه اینا رو دقت نکنید بخواد با یه تفسیر همه رو معنا کنید گیر میکنه، هی کلام تناقض پشت تناقض درست میشه. عکسش هم مثلا آقای خویر هم باید مثل خودش معنا کنید، فرق نمی کنه.
امام بخواد با آخوند اشغال کنه، باید ملازمه رو طبق مبدأ خود آخوند
تعریف کنه. نه امام حرفش اینه که بین منی که الان منکرم، یعنی من با مبانی خودم که منکرم، با شماهایی که قائلید، یعنی من الان اگه قائل به مقدمه واجبم بودم با الان که منکرم، هیچ فرقی در عمل ایجاد نمیشه. مراجعه کنید مناهج، اینجا مناهج از همه بهتره، مناهج مراجعه کنید. همین بس جلد 1 صفحه 408 مناهج، جلد 1 صفحه 408 کلام امام رو ببینید. حرفای تبریزی هم که گفتم دیگه، که حالا اون نقد میکنه. بخونیم اینا اگر رسیدیم، حالا اجرت هم میگیم. الامر الخامس فی بیان ثمره، نمیرسید فی بیان، آیه چیز گفت 7 دقیقه من اجازه دیدم، آیه رحیمی حکم حکومتی دارید. فی بیان ثمره فی مسئلت مقدمت الواجب وحیه، این ثمره اول که آخوند قبول داره، حالا امام اشکال کرده اینا بماند، اینو آخوند قبول داره. ثمره در مسئله اصولیه، کما اینکه چندین دفعه گفته شدین دیگه، مسئله فقهی میشه تطبیقی، یعنی نتیجهش مستقیما فعل مکلفه. بین اون کبرا با نتیجه فرق فقط تو کلی و فرده، اما مسئله اصولی میشه استنباطی. بین کبرا با نتیجه فقط فرق کلی و فرد نیست، بلکه این نتیجه باید بره توی قیاس دومی، اونجا تو قیاس دوم به فعل مکلف برسه. و بعد حتی من نهایت عامه هم باید باشه، مختص به یه باب نباشه. ثمره در مسئله اصولی لیست الا این که نتیجه اون مسئله صلاحیت داشته باشد برای وقوع در طریق اجتهاد. این واو عطف تفسیریه. و استنباط حکم فرعی، استنباط حکم فرعی همون اجتهاد دیگه، اجتهاد خب غیر از استنباط حکم چیز دیگه نیست که. کما این که اگر قائل شدیم به ملازمه در مسئله، یعنی کدوم مسئله؟ مقدمه واجب. اگر قائل به ملازمه در مسئله مقدمه واجب شدیم، پس همانا شأن چنین است با ضمیمه مقدمه، این که فلان شی مقدمه واجب است، مثلا وضوع مقدمه واجب است، نتیجه میگیریم که اون شی واجب است. یعنی تو این قیاس ما فقط ملازمه رو میگیم، این ملازمه رو فقیه میبره تو قیاس دومی، خب میگه وضوء مقدمه للصلاه الواجبه، نتیجه میگیره که وضوء هم واجب مولوی غیری شرعی است. درست؟ این آخوند قبول داره. اما از این بیان که گفتیم ثمره بحث اصولی باید چی باشه؟ بگید استنباطی باشه، خودش مستقیما فعل مکلف نیست، بره توی جای دیگه به فعل مکلف برسه. روشن شد که شأن چنین است نیست از کی؟ ثمره. این سه تا مثال دیگه که تو کتابای دیگه خیلی هست، یکی هر جا گیر میکنن میگن نظر، اینجا هم گفتن مثل یک بر نظر با انجام مقدمه واجب در اون جایی که نظر کرده واجب رو. دو حصول، این حصولت به بره. دومیم ثمره‌ای که گفتن ما قبول نداریم، حصول فسق با ترک واجب واحدی که دارای مقدماتش هست، نه خودش انجام ده نه مقدماتش، اگر باشد برای اون واجب مقدمات زیادی. یعنی اگر یه واجبی که مقدمات زیادی داره ترک کنی، گفتن اگر شما مقدم واجب و واجب بدونی فاسق میشه، ندونی فاسق نمیشه. لصدقه. لصدقه علت کیه؟ حتی اون ذل مقدمه هم باید صغیره باشه ها، اگه کبیره باشه اون برم داره فاسق میشه. لصدقه علت حصول الفسقه. چرا فسق حاصل میشه؟ چون صدق میکند اصرار بر حرام بزاله، یعنی با کی؟ ترک واجبی که مقدمات زیادی داره. و سومین ثمره ای که اینم درست نیست و عدمه، این حتی اون برعه. و ثمره عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمه، چون اگه مقدمه رو واجب بدید میشه اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. تا اینجا یه اشکال این ستا رو گفت که چی بود؟ اینا هیچ کم اصولی نیستن، اینا استنباطی نیستن، اینا همه تطبیقی هن، مالی یه مسئله خواستن، اینا میشن فقهی، نمیشه اصولی. این یه اشکال. علاوه بر این اشکال عام، حالا تک تک این مثال ها فقهیان هم مشکل دارن، فقهیان هم مشکل دارن. اما اشکال مختص مسئله برع نظر، ان البرع و عدم البرع انما یتبعان قصد ناظر را. بنابراین برع ذمه با اتیان مقدمه اگر قصدش وجوب نفسی بود حاصل نمی شود، ولو ما قائل بشویم به ملازمه، یعنی ملازمه یه بینه کی و کی؟ وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، بالاخره ملازم هم قال باشید این وجوب غیریه. اگر قصد طرف نیت ناظر فقط وجوب نفسی باشه، کما هوه، یعنی کی؟ این وسط جام وجوب نفسی منصرف است عند اطلاق وجوب، یعنی به تعبیر ما اونی که تمام الموضوع است عند العرف و العقلا وجوب نفسی است، وجوب غیری بیان زائد میخواد. و ربما یحصل البرع با کی؟ اتیان مقدمه، اگر قصد کرده باشد کی؟ ناظر. ما یعم المقدمه را، گفته من واجبی بیارم، چه عقلی چه شرعی، چه مولوی چه ارشادی، اینجا برع نظر حاصل میشه ولو ما قائل بشویم به عدمه. بگید ملازمه.
نظرش وجود مولوی بود چه؟
اگه نظرش وجود، خب نظر میگه پس تابع قصده، تابع قصده. شما کلن نمیتونید بگید که خدمت شما عرض شود تابع قصده، کلن نمیتونید بگید اگر مقدمه واجب رو واجب دونستم کسی نظر کرد واجب را، نه واجب مولوی رو نظر کرد. ببینید دو تا اشکال، یه اشکال اصولیه که آقا این کلن به درد اصول، یه اشکال فقهیه به اینی که اینا گفتن، یعنی اینا گفتن واجب، قید نزدن به قید مولوی مثلا نفسی مولوی، ما به همون تعبیر گیر دادیم، ما آخون به همون تعبیر گیر دادیم. اگر کسی قید بزن، این عاشق جواد هم داره، البته عاشق جواد هم داره، زید نوار، بله نوار چنده این، همون نوار 230 خدمت شما عرض شود، دقیقه 37 تا 43، 6 دقیقه، همونجا میگه، میگه اگر اینا به جای نظر واجب میگفتن واجب مولوی، دیگه این اشکال دوم پیش نمیومد، ولی خب اشکال اول سر جاش بود که این اصولی نیست. این از این ولا یکاد، این ثمره فسق هم درست نیست، ولا یکاد و یحصل اصرار بر حرام به ترک واجبی که باشد برای اون واجب مقدمات زیادی. چرا؟ لحصول علت اون لایکاد و یحصله، چون اسیان حاصل می شود با ترک اولین مقدمه، که یعنی دیگه مقدمه رو که ترک کرد دیگه قدرت پیدا نمی کند با ترک مقدمه از انجام واجب در زمانش، همونجا اسیان محقق شد و یه استحقاق اومد دیگه. دو مقدمه دوم و سوم و چهارم اسیان های جدید و استحقاق های عقاب جدیدی به دنبال بگید نخواهند داشت. ولا یکون ترک سایر مقدمات حرام و استحقاق عقاب. چرا؟ چون دیگه تکلیف ساقط شد، وقتی شما مقدمه اول رو اسیان کردی دیگه امکان رسیدن به ذل مقدمه منتفی شد، دیگه قدرتی وجود ندارد که حالا بخوایم دومی و سومی و چهارمی رو هم بخوایم واجبات جدید و اسیان‌های جدید بشماریم.
سلب قدرت بکنم از خودم دیگه اسیان ندارم.
سلب
قدرت بکنم.
دو جوره، اگر قبل از فعلیت تکلیف سلب قدرت بکنی، نه میدونم الان مقدمات دیگه، در قبلش انجام بدی طبق مسلک آخوند اینا اشکال نداره، مگر در جایی که عقل بیاد جلو تو بگیره، مثل تعلیم. ولی عقل تو اون اول جلو تو میگرفت که این مقدمه را ترک نکن تا بتونی زل مقدمه را انجام بدی. ولی وقتی که تو این مقدمه را ترک کردی و دیگه امکان انجام زل مقدمه بگو نیست، دیگه عقل جلو نمیاد، یه استحقاق عقاب برات ثابت میشه به خاطر اینکه اون مقدمه اولو که ترک کردی زل مقدمه در ظرف خودش چی میشه؟ انجام نخواهد شد، امتثال نخواهد. این وقت زل اجرم بود دیگه، اختیارات حکومتی من به پایان رسید. تا همینجا والحمدلله رب العالمین.
واجب ارشادی قصد امتثال.